بزنی بلون بده اون رادیو رم.
دلار پایین نکشه، ما هممون به خاطر اعتراض به این وضع پایین میکشیم. ای بابا
موی بونیتا موی لیندا تنکلیتا اون پا تکیلا مو شات لکی سیفا یو لکیتو ای یا لکیتو. I don't wanna say too much موی بیا
خوشگله خوشگله.
I don't wanna wait too much موی بیا
خوشگله خوشگله.
I just wanna do it do it. I like the way you move it move it. She gonna make me lose it lose it.
Everybody knows it.
Está bonita.
مرسی که این اپلیکیشن رو بالاخره درست کردید. ببخشید اپلیکیشن رو درست کردید و ما تونستیم از این استفاده کنیم. یکم دیر شد ولی خب باز ممنونم.
آقا خدمت شما عرض بکنم که ما این نیابت رو داشتیم که ببریم منتها و به قول خانم شکیرا که میفرمایند واکا واکا ای ای دامینا مینا او او ما خواهیم بود.
سنیریتا ویراسینیا اوورسیز ویف عربیزا مونالیزا I can see ya, want to follow, you need a leader. I really want you dance on me, muy bella.
Khoshkele, khoshkele.
I really want your hands on me, muy bella.
Khoshkele, khoshkele.
I just wanna do it, do it. I like the way you move it, move it. She gonna make me lose it, lose it.
Everybody knows it.
It's the bonita.
از ایستگاه فردا همچنان هستیم با شما زنده مستقیم از رادیو فردا. ساعت 6 و 17 دقیقه است تا ساعت 7 هم با شما هستیم. خیلی از دوستان توی اپلیکیشن ما که البته اپلیکیشن دیگه فقط iOS نیست، اپلیکیشن اندروید هم داریم و امروز دیدیم که کلی امضاهامون چقدر زیاد شده، یا عالمه امضا داریم از هر دو اپلیکیشن و بعضی هم به هر حال تشکری کرده بودن و به هر حال یه مثلا بذارین دارم پیدا
امضای منم هست.
تو هم امضا کردی؟
شدم فرید از استودیو.
آره واقعا امضا کردی؟
نه
خواستی چک کنی ببینی کار میکنه
کار میکنه.
خوشحال از دیدن اپلیکیشن اندروید بعد از قرنها از کیف. بعد عاشقتونم که بالاخره به ما اندرویدی ها هم فکر کردید از روی مبل اینا. بالاخره ما هم تونستیم امضا کنیم از دبی. خب اینا هم قطعا اندرویدی بودن که تونستن امضا کنن. محسن کسی که اندروید داره بعد کلی وقت شما رو داره یه همچی چیزی. جبر و جغرافیا همینجا. بعد دیگه محمدشون که نبود ببینه از خراب شده. دیگه زیاد داریم. من میخوام دارم میگردم ببینم که اندرویدیا رو آره پیدا کنم. حالا سخت انقدر زیاد از بین اینا، ولی خب خلاصه این که رسید به دستمون. دمتون گرم که اندرویدیا هم شروع کردین به امضا کردن. همونی که امضا کردن همونی که 9 سال برنامه رو گوش میکنه اما به دلیل نبود اپلیکیشن اندرویدی امضا نداده از ونکوور کانادا. خلاصه دم شما گرم. از تلگرام چه خبر؟
از تلگرام خب روشن گفته که یه مدتی بود که همه نظاره‌گر وضعیت دلار و بازار و این گرونیا بودیم، شاید انتظار داشتیم که دولت یه فکری بکنه، به یه نحوی میگذروندیم ولی بازم خبری نشد، جون به لب شدیم دیگه و این توبمری از اون توبمری ها نیست، ملت کلافه ریختن بیرون و تا حقشونو بگیرن، ولی بازم سرکوب و بازم دشنام، آخر حق مردم همینه و ما هم نگران آینده ایم. یا آقای دیگه هم که بازاریه به اسم محمد، گفته من یه بازاری هم کارم تولیدی شلوار مردانه است توی شهرستان، ولی پارچه از تهران تهیه میکنیم. توی این مدت دو ماهه پارچه متری 5-6 هزار تومان کشیده بالا و همیشه هم نقدی میفروشن که ما نمیتونیم نقدی بخریم و با این وضعیت تولیدی های پوشاک و به خاطر قاچاق پوشاک کمرمون شکسته از این وضعیت زندگی. امیدوارم که هرچی به صلاح مردم باشه اتفاق بیفته، نه به سود دیکتاتور.
خیلی عمالی. اینستا تو اینستاگرام علی گفته خب هرچی پایین بکشن بهتره فرشید جون، دوستت داریم. همین ساناس گفته تنها چیزی که میدونم اینه که اوضاع خوبی نیست در هیچ صورتی، خستم. خسته نباشی ساناس جان. کریستال گفته در کشور عزیزم پاسخ اعتراض باتومه، حتی به بالا رفتن نرخ دلار. آقای دولت بکش پایین تا اعتراض نشه، دلار رو میگم. صادقم گفته فرشید جان شک نکن که کار خودشونه، اینو از کنترل نکردن بازار هم میشه فهمید، ولی تلهی کندن که اول خودشون میفتن توش. فرهادم گفته که همه کار دجمنه. یه بارم دیگه فقط سوال بگم که گفتیم با توجه به اعتصاب ها و اعتراضاتی که این هفته توی بازار بزرگ تهران و مجتمع های تجاری دیگه کشور داشتیم و شعارهایی که داده شد و درگیری ها و دستگیری ها و اینها، گفتیم که شما به ما بگید که نظرتون چیه، به نظر شما منشأ این درگیری ها و ریشه اونها چی فکر میکنین راجع به منشأ این درگیری ها و ریشه اونها، و اگر هم خودتون بازاری هستین احیانا یا توی این درگیری ها و این اعتراضات بودید و از این چند روز مشاهده و تجربه دارید، میتونید حتما با ما در میون بگذارید.
سیگار میکشی یا میشی کمیلن داد میزنی تو اتاق سر مامانت، چرا یکم دیر شده امروز نهارت، توی اتاق نشستی رو کوه لباسات، هیچی دیگه مهم نیست جز گیتارات.
اما مدتیه میدونین که بعضی و هنرپیشه ها و ورزشکار ها و کسایی که حالا به هر شکل سلبریتی محسوب میشن توی فضای مجازی از تریبون های پر مخاطبی که دارن استفاده میکنن در مورد مسائل کشور نظراتشون رو منتشر میکنن. نمونش خب مثلا کمپین علی کریمی برای نخریدن اجناسی بود که گرون شده بود، یا صحبت های مهناز افشار یا ترانه علی دوستی در مورد مسائل کشور و زندانی های سیاسی، یا حرفای رضا رشیدپور در مورد پرونده محمد سلاس و از این دست اظهار نظرها بود. ظاهرا این مسئله به مزاق دادستان تهران خوش نیومده و ایشون چند روز پیش تلویحاً سلبریتی ها رو تهدید کردن، گفتن چرا سلبریتی ها به جای پرداختن به مسائلی که توش تخصص دارن دخالت های بیجا و اظهار نظر های بیمبنا میکنن. ظاهرا کلا از نظر ایشون سلبریتی ها فقط وقتی مجاز به موضع گیری ان که موضع گیریشون در جهت منویات معظم له باشه، یا مثلا قرار باشه برای رأی آوردن یه نامزد خاص ملت از صحبت‌های مثلا کارشناسی مفیدشون مستفیض بشن. اگه غیر از این باشه میشه دخالت بیجا و اظهار نظرهای بی‌مبنا. توی توییتر هم یه کاربری به نام جناب ساما با نقل قول از دادستان تهران که صحبت‌های سلبریتی‌ها در امور غیر تخصصی رو دخالت بیجا خونده بود، نوشته بود دخالت بیجای روحانیت معظم شیعه در امور غیر تخصصی چی؟ ایشون نوشته بود ما البته اظهارات و کنایات این کاربر رو همینجا محکوم میکنیم، واقعا روحانیت اصلا مثل آچار فرانسه است، اصلا خود امام که از فرانسه اومدن دیگه، اومدن ایران. اینه که هر جا تخصص لازم باشه اینا خودشون بلدن. خواهش ما از سلبریتی ها اینه که به حرف دادستان تهران گوش بدن و توی اموری که تخصص ندارن دخالت نکنن دیگه. به خدا علمای حوزه کلی دود چراغ خوردن، آیات و روایات و از کار و ادعیه از بر کردن تا امروز به این درجه از تخصص برای اداره کشور رسیدن. کشور به این بزرگی که الکی اداره نمیشه که دخالت میکنین. هی دخالت نکنین خواهشن، دخالت نکنیم، نکنند، نکنیند، کار رو به کاردان بسپاریم. مرسی واقعا.
هوا سرده هر دو خسته، دو تا پلک خسته بسته، نخوابیده چند روزه تا حالا، شاید تا درد سر بعدی بریم گم و گور بشیم تا یه جنگ دیگه با دنیا. جای ما همین جاست، لای آدم ها، اگه یکم شانس بیاریم برنده ایم تو این بازی، وگه بگذریم از پلیس را، اگه بگذریم از پلیس را، اگه بگذریم
الو فرزی جان. سلام
جانم. سلام علیکم.
برنامه چهارشنبه گفته بودی که اون میله وسط کلاب رو نمیدونی برای چیه، یعنی خیلی ناقلایی ها، خیلی شیطونی ها.
چرا؟
من دیگه نمیدونم چی بگم.
میله داره مگه وسط کلاب هایشون
زندگی میکنی؟ نمیدونی ها، ای نامرد. بعضی وقتا از اون میله ها یه خانومایی که با دریا اشتباه گرفتن دو تیکه میپوشن میرن بالا، میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. خسته نباشی، ساسان هستم از ژاپن.
خب ساسان جان، من فکر کنم این میله های شما تو ژاپن اینجوریه، چون ما میله های ما بالا پایین نمیره، اصلا میله این نیست. حالا من نمیدونم، اگرم بخواد بالا پایین بره خیلی با حفظ شعونات بالا پایین میره. فرید جان شما از این میله ها دیدید؟
ما میله نه، ما یه سری میله داریم بهش نور و دوربین و ایناست فقط و میکروفون.
ما میله
هیچ چی هم ازش بالا پایین نمیره، فقط یه سامی داریم.
آره من نمیفهمم اصلا این چیه. اینا میگن
دو تیکه هم نداره سامی.
دو تیکه که خب تو استخر و اینا میپوشن، لب دریا و استخر و اینا میپوشن. حالا به میله من نمیفهمم اینا رو، من واقعا درک نمیکنم. حالا به هر حال تو ژاپن هم ظاهرا دارن از این.
بله بله.
خب ما چی داریم؟
ما اینو داریم که ما یکی دو ماه پیش، من یادت اومدم گفتم آقای ریچارد کلایدرمن کنسرت داره تهران.
آها.
کنسرتش برگزار شد و الان
کنسل نشد؟
نه
نه
برگزار شد، تمدیدم شد فکر کنم. الان دیده که آره با یورو خیلی بیشتر میتونه حال کنه تهران. یه هفته بیشتر میمونه، چهارشنبه یعنی امشب و جمعه، پس فردا شب ششم و هشتم تیرم اجرا میکنه. برای جمعه هنوز بلیت هست، بلیتش هم همون موقع گفتیم بین 100 تا 300 هزار تومنه دیگه. آخرین روزاییه که ریچارد کلایدرمن هم تهرانه و
زیرم داریم ریچارد کلایدرمن.
به به ببین چی
داره میزنه. بزن آقای کلایدرمن، چه میکنی؟ باری کلا. کجا گفتی سالن؟
سالن وزارت کشور.
وزارت کشور
ساعت 9 و نیم.
اگه خواستید به هر حال میتونید ریچارد کلایدرمن ببینید.
بله دیگه، تهران جمعه شب دوباره یه کنسرت دیگه هم هست ساعت 7:30 و 10:00 شب، گروه 7 یا 7 بند اجرا دارن در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی و قیمت بلیتش هم 50 تا 150 هزار تومنه دیگه. اگه بخواین برین 7 بند هم ببینین بعد از این همه تعطیلی و بی کنسرتی،
برین حالشو ببرین. یه راهی پیش روم بذار.
دوست دارم ولی چرا نمیتونم ثابت کنم، لالایی میخونم ولی نمیتونم خوابت کنم، دوست داشتنم منو چرا نمیتونی باور کنی، آتیشه این عشق و شاید دوست داری خاکستر کنی. دوست دارم ولی چرا نمیتونم ثابت کنم، لالایی میخونم ولی نمیتونم خوابت کنم، دوست داشتن منو چرا نمیتونی باور کنی، آتیش این عشق و شاید دوست داری خاکستر کنی.
شاید میخوای این همه عشق بمونه تو دل خودم، دلت میخواد دیگه به بهت، نگم که عاشقت شدم، کاش توی چشمام میدیدی، کاش که اینو میفهمیدی. بگو چطور ثابت کنم که تو به هم نفس میدی. یه راهی پیش روم بذار، یکم به هم فرصت بده، برای عاشق‌تر شدن خودت به هم جرأت بده. یه کاری کردی عاشقت هر لحظه بیتابت بشه، من جونمو بهت میدم، شاید بهت ثابت بشه. یه راهی پیش روم بذار، یکم به هم فرصت بده، برای عاشق‌تر شدن خودت به هم جرأت بده. یه کاری کردی عاشقت هر لحظه بیتابت بشه، من جونمو بهت میدم، شاید بهت ثابت بشه.
آقایون، دختر خانم، آقا پسرها، یکی از نکته های جالب جام جهانی 2018 برای ایرانی ها این برنامه ایه که یه برنامه شبکه 3 به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور داره پخش میکنه و البته مهمونای خارجی برنامه جالبن، بعضی روزا جذابن. سر بازی ایران اسپانیا که ظاهرا این برنامه کارلوس پویول بازیکن سابق بارسلونا و تیم ملی اسپانیا رو دعوت کرده بود، که خب پویول ظاهرا پولشو گرفت، یه پولی بعد بهش میدادن، پولشو گرفت اومد تهران، ولی ظاهرا یه سری عوامل ماورایی و فضایی اجازه ندادن پویول به استودیو بره و توی برنامه باشه. برای بازی ایران پرتغال هم ظاهرا مانیش، بازیکن پرتغالی باشگاه چلسی و تیم ملی پرتغال که ظاهرا با کیروش هم رابطه خوبی داره، دعوت شده بود که مانیش جان به خاطر حواشی که برای پویول ایجاد شد پولو گرفت و اصلا ایران هم نیومد. البته فکر کنم مانیش کار عاقلانه کرد که نیومد، چون دید کل محصل سفر پویول به تهران این شد که بردنش یه دوری تو شهر زد و یه چاخ سلامتی هم با عادل و دوستان کرد و دیگه هیچی دیگه، اینه که اصلا این کارو نکرد. اما پویول وقتی از ایران رفت یه مصاحبه کرد و گفت ظاهراً به خاطر موی بلند، ناخن دراز، واه و واه و واه اجازه ندادن بره تو برنامه، موهاش خیلی بلند بوده. حالا من نمیدونم واقعا داستان دقیقاً چی بوده، بعضیا میگفتن به خاطر ظاهرش موی بلندشه، بعضیا میگفتن به خاطر تتوشه، بعضیا دیگه حال نمیدونم. بعدن مسئولین صدا و سیما دیدن خیلی زایه شده، برای اولین بار اومدن اعلام کردن برای صرفه‌جویی در مصرف ارز دعوت از کارشناسان خارجی برای حضور در برنامه‌های ورزشی کاملا ممنوع است. خب یکی نیست به این دوستان بگه آخه نو کردم، شما که پولا رو دادی، شما که پولو به این پویولو دادی، پول مانیش هم دادی، اونا پولاشون رو گرفتن رفتن، دیگه هم که پولی که از طرف اونا دوباره بر نمیگردونن که. اگه واقعا دلیلتون پول بود میذاشت خب بیان تو برنامه که پولی که داده بودید، بعد از اون به بعد جلوی مهمونای خارجی رو میگرفتین. اینه که من نمیدونم، حالا به بیشتر به نظر میاد این رئیس جدید شبکه 3 یعنی برادر بسیجی فروغی خواسته یه خورده حال عادل فردوسی پور رو ظاهرا بگیره، به همین دلیلم اینجوری گذاشته تو کاسش تو بهش نشون بده که کار کردن با یه مدیر بسیجی آتش به اختیار چجوریاست. بله موفق هم بوده در این حرکتش، احتمالاً باید در ماه‌های آینده ببینیم که برادر فروغی برای تنها قسمت کمی تا قسمتی قابل دیدن برنامه‌های تلویزیون، یعنی برنامه‌های ورزشی شبیه مثلا برنامه 90 یا همین برنامه 2018 که شبکه 3 داره پخش میکنه، ببینیم چه خواب آتش به اختیار دیگه ای دیده تا بزنه بسوزونتش.
دنیا با یه توپ دولایه روی آسفالتی که نداره یه سایه، یکی پا برهنه یکی با دمپایی، کل میندازن که بزنن لایی. کجای دنیا تیر دروازه پیکه، یه پا دو پا مال ماست داداش حالیته، برهنه به جا تو کوچه آسفالتی، هر سه تا کورنر یه دونه پنالتی، ما با جدول کوچه کردیم یک دو، ما رو نترسون از کریستیانو رونالدو. شوت یه زر
نگو کجای دنیا دیدی تا حالا با توپ دلای کات کشیدی یه رو با صلیبیش پاره میشه مرده تا حالا زانوهات آبو برده اگه پس میشد شبکه یک روزی فیلم فرار به سوی پیروزی ما بودیم که بعد شیرجه راکی شیرجه میزدیم رو زمین خاکی این زخم به دست نیومده ارزون ما رو از دیوای خیانت است
همش بازی بود
چی؟
همین که رفتیم جام جهانی
آره دیگه بازی بود خدایی بچه ها خوب بازی کردن و با اینکه حذف شدیم اما چیزی از ارزش هامون کم نشد
پس یعنی الان باید خوشحال باشیم آره؟
آره بابا میدونی یک یک کردن با پرتغال یعنی چی؟
اونی که خوابه رو میشه بیدار کرد اما اونی که خودشو به خواب زده رو فقط باز با بیل بیفتی به جونه
تو هم امروز از دنده چپ پا شدی یا بابا فدای سرت که هست شدیم نیمه پر لیوانو ببین
نیمه پرم مگه داره
آره دیگه بابا همین که خوب بازی کردیم همین که پنالتی رونالدو رو بیراون گرفت میدونی آدم چه باید لور باشه تا پنالتی یکی مثل رونالدو رو بگیره
تو واقعا فکر میکنی بیراون خودشون پنالتی رو گرفت
خب خدا هم کمک کرد
خیلی ساده این خیلی سربسته بگم رژیم به رونالدو پول داده بود که یه جوری بزنه گل نشه
میگی
اینا رو
چرا آخه
چرا به خاطر خدا یکم فکر کن
بایسا
فکر کن بیشتر
واجه نداره
نه.
بازم میپرسم چرا
بابا جان اینا دیدن مردم همه به خاطر دلار عصبانی هن همه جا اعتصاب رژیم داره سقوط میکنه خواستم با این کار سر مردم گرم بشه
ببین درسته من دیوونم ولی دیگه نه تا این حد
فکر میکنی اگه رونالدو 4 گل به بیرانوند میزد چی میشد
معلومه دیگه ایران 4-1 میباخت
بله و بعدش مردم که دیگه هیچ امیدی به هیچی نداشتن میریختن تو خیابون همه آخوندها رو بیرون میکردن
آخه فوتبال چه ربطی به آخوندها داره
ربط نداره اینا ما رو به این روز انداختن دیگه وگرنه زمان شاه ما 6 به پرتغال میزدیم
یه سوال کنم راستشو میگی؟
بگو من همیشه راست میگم
واقعا همه قرصاتو میخوریم
نه راستشو سبزا رو یه مدت دیگه نمیخورم معدم رو اذیت میکنه
آها حالا فهمیدم
باز خوبه که فهمیدی یه عده سرشون رو مثل کپ کردن زیر برف و فکر میکنن بیرانوند جلوی رونالدو رو گرفته اینا همه بازی رژیمه
این که چرا اینا رو میگی رو فهمیدم
یعنی چی؟
یعنی الان میرم به خانم پرستو میگم قرصاتو نمیخوری
نامر تو رو هم خریدن آدم فروش.
ببین من کاری به کاری این حرفا ندارم من نگرانتم باشه همینجا تا بیا
باشه برو تو هم فردای انقلاب باید پاسخگوی اعمالت باشی
بلمون کن بابا خانم پرستار
کجا میری؟ باشه بابا
خانم پرستار این قرصاشو نمیخوره
چقدر رژیم پول گرفتی مزدور مالکش یالا بگو
خانم پرستار
یه روزی توی دادگاه تو هم که کنار اون رونالدو باید جوابگو باشی الو وایسا اوی تو با تو هم آدم فروش آنتن مالکش تو پاپت بینان باشنه در سوت بست فیوز محافظ کمر بندی منی ای بگی نزام خدا
فرید
بله.
چقدر هیجان زده ای، همش برای فوتباله؟ هست شدیم دیگه، بسته دیگه، چته؟
نه
ها،
تولد یکی از خفنای سینماست که منم خیلی بهش ارادت دارم.
باریکالله، یعنی یه جوری هیجان هنری داره ها، آدم فهم میکنه میخواد بر پنالتی بزنه به برزیل.
حالا نه دیگه در اون حد. اما اینو بگم،
بگو.
هفته جون یا جوان کارگردان و
همین امروز دیگه،
آره دیگه، کارگردان و فیلمنامه نویس لهستانی آقای کریستوف کیپشلوفسکی،
تولدشه.
آره اینو بعضی میگن کیشلوفسکی، بعضی میگن کیشلوفسکی دیگه، حالا بسته ای داره که لهستانی باشید یا نباشید.
آخر همه معناگراها، فیلسوف سینما، آقامون کیشلوفسکی.
بله، متولد ورشو بوده، ولی به خاطر اینکه پدرش بیمار بوده همیشه از این شهر به اون شهر دنبال درمون پدرش بودن و کودکیشو دور از زادگاهش بوده، تا اینکه بعداً دوباره به ورشو برمیگرده. نزدیک ورشو یه شهری بوده به نام لودز که دانشگاه ملی فیلم و سینمای لهستان هم اونجا بوده و البته الان هم هست. اسمش از لودز فیلم اسکول، برین گوگل بزنین بچه‌ها ببینین.
LODZ.
آره
لودز.
کیشلوفسکی دوست داشته که اونجا درس بخونه و سه بار درخواست پذیرش میده تا بالاخره قبولش میکنه.
چه گیری داده بوده بره اونجا؟ خب میرفت سربازی دیگه.
سربازی رو که معاف شد. حالا بگو چه جوری؟
چه جوری؟
اون موقع قانون قد و وزن داشتن. رژیم
درآورده کجا؟ بگو.
قانون قد و وزن داشتن، میره رژیم میگیره، لاغر میشه که معاف بشه.
خب
دیگه اینم بگم که چون آندره وایدا و رومن پلانسکی کارگردان خیلی معروف لهستانی اونجا درس خونده بودن، اونم دوست داشته که بره اونجا. کیشلوفسکی اول کار تئاتر میکرده که علاقهشو کم کم از دست میده، میره سراغ مستندسازی، اما با سانسور حکومتی اون موقع دولت کمونیستی اون زمان روبرو میشه و علاقهشو به مستندسازی از دست میده و آخر سر میره سراغ ساخت فیلم داستانی که آزادی هنری بیشتری داشته باشه.
بله، برای کسایی که علاقه‌مندن با کارهای کیشلوفسکی بیشتر آشنا بشن، بگم تماشای سریال 10 قسمتی 10 فرمان رو از دست ندن. بله. و همینطور سگانه آبی سفید قرمز که خیلی فیلم موفقی بودن، برای همین سه تا فیلم کلی جایزه گرفته، جشنواره برلین، ونیز نامزد اسکار هم شده.
بله، کریستوف کیشلوفسکی در 54 سالگی از دنیا میره. توی ورشو هم دفن شده، سنگ قبرش هم خیلی خاص و باحال. یه مجسمه است از دست خودش که کادر دوربین درست میکنن اینجوری ببینن چه شکلیه.
تولدش مبارک، یادش گرامی. موزیک فیلم بریم الان ازت؟
نه خیلی آرومه دیگه، این وقت روز گوش بدیم میخوابیم آخر برنامه. یه موزیک لهستانی باحال گوش کنیم به نام اگدی یه جوز چمنو
تو هم مایا، به مناسبت تولد کریستوف کیشلوفسکی که امروزه.
Oh,
بریم سراغ ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام شما،
خوش اومدی در ایستگاه خودت البته. و بریم سراغ سینمای ایران. البته این روزا انقدر فضا جام جهانی و اینا بود که من
کاملا سینمای ایران هم تحت تاثیرش قرار گرفته.
فروش آب چجوریه؟
تو این روزایی که مسابقات فوتبال برگزار میشد کل فروش فیلم های اومده پایین، به ویژه روزهایی که تیم ایران بازی داشته. و الان آماری که اعلام شده مشخصا درباره بازی ایران و پرتغال گفته شده که فروش فیلم ها بالای 600 میلیون تومان بوده، بلیت فروشی که برای نمایش بازی ایران پرتغال در سینما ها انجام شده و تبدیل شده به دومین فروش بالای هفتگی از نظر
مثلا میزان. سینما رو تعطیل کنم فقط فوتبال پخش کنم به نظر من، فوتبال خارجی و اینا رو پخش کنم
شاید واقعا بیننده بیشتری داشته باشه. اما باعث شده که کاملا در واقع جریان اکران سینماها تحت تاثیر قرار بگیره و اونقدی نتونه خبرساز باشه نمایش فیلم ها، همونطور که همزمان هم شده با تحولات دیگر سیاسی اجتماعی. همیشه تو این موارد سینماها تحت تاثیر قرار میگیرن و معمولا تو موارد قبلی هم نشون داده شده که فروش فیلم ها کمتر میشه، در واقع انگیزه سینما رفتن پایین میادش.
و الان فیلم ها چه فیلم هایی هست؟ یعنی
پرفروش ترین فیلم تگزاس ساخته مسعود عتیابی که مشابه فیلم های دیگه طنز این سال هاست. و غیر از اونم آقای جدیدترین فیلمی که بر پرده سینماست ساخته آقای بهمن فرمانارا دلم میخواد که ساخته چند سال قبلشون بود تا به حال به دلایل مختلف نمایش داده نشده بود. رضا کیانیان و محمد رضا گلزار در کنار مهناز افشار حضور دارن. از سالها پیش این ساخته آقای فرمانارا آماده بود و اکران نشده بود و حالا
چند سال مثلا
5 سال پیش فیلم ساخته شد. و تو این مدت هم اختلافی داشت آقای فرمانارا با تهیه کننده فیلمش، هم یه سری موارد تغییراتی هم گفته شده بود که بهش گفته بودن اعمال بکنه،
سانسورش کنه بود،
آره
کنه.
که آقای فرمانارا نمیخواسته اعمال کنه. داستان فیلم درباره نویسنده‌ایه که ناگهان بیدلیل تصمیم میگیره که همینجوری برقصه و اسم فیلم هم ابتدا دلم میخواد برقصم بود که حالا فقط اسم دلم میخواد روش باقی مونده.
برقصمش هم سانسور کرده.
آره.
خب از این هفته یک جشنواره سینمایی دیگه هم داریم در کشور چک، همین کشوری که ما درش هستیم. کارلو ویواری، از این جشنواره برامون بگو.
حالا دیگه کارلو ویواری مهمترین جشنواره سینمایی اروپای مرکزی و شرقی از نگاه سینماگران و فعالان حوزه سینما در دنیا محسوب میشه که در این مقطع شروع ماه جولای و اواخر ماه جون هر ساله برگزار میشه. جشنواره که قدمت خیلی زیادی داره، الان 53مین دورش که داره برگزار میشه. در زمانی که
تو چه رده ای از جشنواره ها سعی بخوای مثلا
در رده ای قرار میگیره
کن و ونیز و
در رده ای قرار میگیره، اما در به ویژه در سالهای اخیر عمده تمرکز خودش گذاشته به نمایش فیلم های تازه همین منطقه جغرافیایی اروپای شرقی و مرکزی.
درست.
و همه فیلم هایی که توی این منطقه قرار میگیره عموما در جشنواره کارلو ویواری به نمایش در میاد. خب به اندازه به بزرگی جشنواره کن و برلین و ونیز نیست، اما به اندازه
مهم هست
همچنان در رده ای قرار میگیره. قبلا یک سال در میون با جشنواره فیلم مسکو برگزار میشد تا زمانی که جمهوری چک و اون چکسلواکی قدیم جزء اقمار بلوک شرق محسوب میشدن، یک سال در میون یک سال جشنواره مسکو برگزار میشد، یک سال جشنواره کارلو ویواری بعد از فروپاشی بلوک شرق مستقل شد و اهمیت بیشتری پیدا کرده. الان در شهر کارلو ویواری برگزار میشه. سینما ایران هم همیشه سهم خوبی داشته توش و به ویژه از دهه 70 همزمان با مطرح شدن سینما ایران از دهه 70 شمسی که میشد تقریبا اواخر دهه 80 میلادی، خود آقای کیارستمی حضورهای متعددی در جشنواره کارلو ویواری داشت، هم فیلماش هم خود چند بار به عنوان داور حضور داشت، یک بار رئیس هیئت داورانش بود و به تدریج هم این حضور ادامه پیدا که یک مقدار در سالهای اخیر کمتر شده، ولی
امسال زارن دوره پرو
معمولا یک فیلم ایرانی جزء برنامه‌های جشنواره کالیواری دست کم قرار میگیره.
امسال بخش مسابقه
جشنواره کالیواری دو تا بخش مسابقه داره، یک جشنواره مسابقه بین‌المللی داره که مرسوم مشابه همه جشنواره‌های بین‌المللی دیگه، یک بخش مسابقه اصلی داره، یک بخش دیگری داره که اون هم مسابقه است، هیئت داوران داره، اما در رده دوم اهمیت غیر از اون بخش مسابقه اصلی قرار میگیره. آخرین بارها علی مصفا در جشنواره کالیواری در بخش مسابقه حضور داشتش با فیلم پله آخر، ولی بعدتر امسال مثلا فیلم نیما فیلم امیر ساخته نیما اقلیما کارگردان جوان تو این بخش مسابقه حضور پیدا کرده، مسابقه دوم که امسال در واقع اصلی ترین نماینده سینمای ایران هست. غیر از اون در یک دهه اخیر جشنواره کالیواری تلاش میکنه یک منتخبی هم از چند جشنواره مهم سالهای دورای اخیر که در ماهای قبل تر از خود جشنواره کالیواری برگزار شده رو نمایش بده و
فیلم آقای پناهی هست
باعث شده که همین امسال فیلم آقای پناهی سرخ و فیلم همه میدانند اصغر فرهادی که در همین دوره اخیر جشنواره کن به نمایش در اومده تو این بخش مرور حضور داشته باشه به اسم افق‌ها و نگاهی دیگر. همچنین فیلم هجوم شهرام مکری هم که در جشنواره برلین سال گذشته در بخش پانوراما حاضر بود اونم حاضر باشه. فیلم مرز علی عسکری فیلمساز ایرانی تباری که علی عباسی عزم میخوام که در دوره اخیر جشنواره کن برنده بهترین فیلم نوعی نگاه هم شد اونم حاضر. از این نظر سینماگران ایرانی چند فیلمشون در جشنواره کالیواری نمایش داده میشه و حضور دارن.
فقط بخش تو بخش مسابقه و مسابقه دوم گفتی فیلم امیر هست.
درست. امیر از تولیدات اخیر سینما ایران هست.
نیما اقلیما
در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر هم نمایش داده شد، به خاطر سبک یه مقدار مینیمال روایتش هم مورد توجه قرار گرفت به طور نسبی، که خب منتقدان جزو فیلمایی بود که منتقدان دست کم دربارش صحبت کردن. حالا هم این انتخابش در جشنواره کالیواری مهمترین اتفاق برای فیلم محسوب میشه. بازیگراش هم میلاد کیمرام و هادی کاظمی و سحر دولتشاهی هستن. از تصاویر فیلم خیلی تعریف شده بود، از نوع خاص قاب بندیش که برای عده‌ای یادآور آی روبوت بودش این فیلم. و حالا هم که باید در جشنواره کالیواری حضور پیدا میکنه میتونیم بگیم که در واقع برای یک فیلمساز اول، فیلمساز جوان، خب حضور جشنواره مهمی محسوب میشه.
بریم یه بخش از فیلم امیر رو بشنویم، صداش رو از نیما اقلیما که در جشنواره کالیواری امسال حضور داره.
چه فرق واسه میکنه تو که خود سیگار میکشه؟
آره همشه که خودم نمیکشم.
قانه شدم،
خستم.
چی؟
خسته
نباش، مرخصی بگی برو سفر یه طرفش نمیدونم شمالی جایی.
باید خودم مرخصی بگیرم،
من سر کارم بهت زنگ میزنم.
بخشی از فیلم
امیر
رو شنیدیم از نیما اقلیما که همونجوری که بابک توضیح داد در جشنواره کالیواری امسال حضور داره. ممنونم ازت بابک.
بربانه.
تا هفته آینده بابک غفوری آذر رو میتونید روی توییتر هم فالو کنید با شناسه بابک آذر.
ممنونم.
عمرمون میگذره چه ساده، بی هدف و پای پیاده، قهرمان خفه خون گرفتن و پشت پا از هر کی خوردن. میترسی از خرابیه هرچی که ساختیم، پیر شدیم و تو زندگی غافی آواختیم.
خب فرصت امروزمون هم رو به پایانه. زندگی ما ایرانی ها وقتی که میخواییم اعتراض کنیم و از نداشتن ها و دیده نشدن ها و دریغ هامون بگیم همیشه با یه سری تصویر آشنا پیوند میخوره، تصاویری که توشون باتوم و گاز اشکاور و لباس شخصی و ضد شورش و وحشیگری حرف اولو میزنه و آخر عاقبت هم به جایی میرسیم که یه سریامون این ور میله ها و دیوارها هستیم و یه سری ها اون ور. این بیرون، این طرف دیوار، چشمهای اشکبار و بغضهای ترکیده و نترکیده و دلهای تنگه، و اون طرف دیوار مردا و زنایی که به خاطر اعتراضشون ثانیه های کشدار انفرادی و حبس رو میگذرونن و از توهین و تحقیر زندانبان در عذابن. این حقیقتیه که هر کی هم فراموشش کنه، تاریخ روزی به درستی و عظمتش گواهی خواهد داد که مردمانی روزی روزگاری بودن که فریاد زدن، هرچند دستانی سرد و سنگین گلوشونو فشار میداد، که آدمهایی له شدن زیر بار استبداد و خودخواهی، اما حرفشونو زدن چون دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتن. فرقی نمیکنه تو تاریخ بنویسن سال 1378 یا 1388، فرقی نمیکنه که بنویسن دیماه 96 یا تیر ماه 97، فرقی نمیکنه. همه این سالها و ماههای قبل و بعدشون یه ویژگی مشترک دارن و اونم فریاده، فریادی که گاهی تو گلو شکست اما بود، گاهی شعار شد و شعورمون رو نشون داد، و گاهی انقدر بلند شد که دنیا شنیدش. به این سالها و فریادهاشون تاریخ افتخار خواهد کرد. این رو هیچ مشت آهنین و حبس و دردی نمیتونه عوض کنه.
کی بود تا صبح بیدار بود یادت میاد سیگار پشت سیگار، از استرس زیاد شاید حبس سرنوشتمون تو صندوق، شاید فرجی بشه معجزه‌ای در بیاد، اون چیزی که ما باور داریم و میخوایم بس بد و بدتر نبود، فریاد مثل قده تو گلو هم گره خورده بود ولی کسی جواب گریه آمونو نداد، سال بدی بودم اما من و تو بد نبودیم، این یه امتحان بود برامون رد نشد، یاد گرفتیم جوابمش همیشه مشتی زدن و ما با تو خوردیم و اونا ساندیس، خواستم به لجن بکشن رنگ پیرهنت، شکستن تنت و بستن دهنت، گفتن به اون چه که نکردی اعتراف کن، مثل ندا به عزا میشونیم مادرت، ما مرز بین مرد و زن و خط زد، حتی به عشق مجیز رو سری سر کرد، حرفامون روشن بود و گوشاشون کرد، همه درخ شدیم حکم منتبر، چه خیابونا همه بوی خون میداد، جلو چش رستم سهراب جون میداد، دستی که قلم داشت و قلم کرد، به اسم خدا کشتن و قل و غم کرد، سالی که شیشه نوشابه بو که ریزک میداد، چقدر دلم یه شکم سیر گریه میخواد، چقدر دلم یه شکم سیر گریه میخواد.
سال من سال تو سال عشق و غرور، سال یه دست با رعی سبز زیر سال.